خیلی خوب، این بحث اول. اما راجع به این که خب آیا این که از حضرت امیر سلام الله علیه هست که من آیه ای امیدوار کننده تر از این آیه سراغ ندارم، من این آیه اینه که خدای سبحان همه را غیر از مشرک و کافر، چون کافر چرا؟ سوال بعدی اینه که چرا کافر را ذکر نکرده؟ چون مشرک یعنی کسی که خدا را قبول داره اما برای شریک قائله. کافر که اصلا خدا را قبول نداره، اون به طریق اولا
درست،
اون دیگه به طریق اولا خدا او را نمی بخشد. مشرک را هم که برای خدا شریک قائله نمی بخشد. اما مسلمانی که گناهکار است او را می بخشد. خب سوال بعدی این شد، پس بنابراین چرا کافر رو ذکر نکرد؟ چون وقتی مشرک رو ذکر کرد به طریق اولا شامل کافر هم می شد. نکته بعدی این است که یعنی واقعا خدای سبحان همه رو می بخشه؟ آیا این آیه باعث نمیشه که انسان شوق پیدا کنه یا اینکه رغبت پیدا کنه یا تشویق بشه برای اینکه گناه کنه؟ خب به خاطر اینکه خود خدا هم فرموده که
میبخشم
دیگه.
بله.
مطلق هم ذکر کرده،
به نوعی تشویق داره میشه اگر بخوایم.
فقط مشرک رو نمیبخشه. خب ما که مشرک نیستیم، گناهکار برگه بگه ما که مشرک نیستیم، خدا رو قبول داریم، رو سرمون هم میذاریم و بفرمایید که گناه هم میکنی، خدای سبحان فرموده گناه را ببخشی. پاسخ این است که ما به کمک آیات دیگه استفاده میکنیم که خدای سبحان حکیمه، بخششش هم بر اساس حکمت.
درست.
هر کسی را نمیبخشه. حجا قرآن شما گفتید که همه را میبخشه. بله، منتها از آیات دیگه باید استفاده بکنیم. کسی که اصرار بر گناه داره، کسی که حسنه نداره، چون چند تا چیز باعث بخشش گناهه، یکی توبه است، این که مال توبه نیست. دو، ان الحسنات یذهبن السیئات. سه، ترک کبیره، کسانی که گناه کبیره میکردن گناه کبیره ترک کنن. خب کم بیش گناه صغیر، این کسی که گناه کبیره را ترک میکند خدای سبحان گناه صغیره او را
میبخشد.
خب این، خب یه نوع دیگه هم داره که این اصلا خدا همه رو میبخشه.
درست.
این قسم چهارمی که الان داریم اینجا میخونیم، این بر اساس حکمت الهی، خداوند کسی را میبخشد که از ایمان خارج
نشده
باشه، به نفاق و شرک نرسیده باشه،
استحقاق بخشش رو داشته.
باریکالله. استحقاق. حالا چه کسی استحقاق بخشش رو داره؟ اون کسی که کارهای خوبم انجام میده، همش گناه انجام نمیده. یعنی نماز هم میخونه، روزه، اینا حسنات دیگه، روزه هم میگیره، انفاق هم میکنه. اگه کسی این گونه باشد مؤمن است، اگه اینها رو نداشته باشه که دیگه مؤمن
نیست.
وقتی مؤمن نباشه وقت میشه داخل کفر یا داخل شرک که مورد بخشش قرار نمیگیره. ببخشید طولانی شد، چون این آیه سوال های زیادی توش وجود داشت که اینا رو دیگه حالا من به این صورت عرض کردم. حالا اگه برای عزیزان ما که این بحث رو شنیدن شبهاتی باقی مونده، انشاءالله سوال میکنم بیشتر توضیح.
اون لفظ لمن یشایی که در ادامه این آیه هم اومده، فکر میکنم به همین نکته اخیر شما اشاره داشته باشه که اون کسی رو که حالا استحقاق داشته باشه خداوند میبخشه و گناهانش رو معفو. خیلی ممنون و متشکر از شما جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد ملکی و همچنین از شما عزیزان شنونده‌ای که با برنامه پرسمان قرآنی همراه ما هستید رو از رادیو معارف این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. یه فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم. من یه سوال پیامکی رو مطرح کنم.
فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا.
پرسمان پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
جناب استاد ملکی، سوالی از شنونده‌ای با عنوان خانم یا آقای عالی از اهواز به دستمون رسیده به صورت پیامکی که گفتند آیه‌ای در قرآن هست که میگه در قیامت بین شما و خیشان و فرزندان شما جدایی و فاصله ایجاد میشه، منظور از این آیه چیه؟
من یکی از نام‌های قیامت یوم الفصله.
بله.
یکیش یوم التقابنه. اسمهایی که برای قیامت وجود داره، یوم الحسرت یعنی روزی که انسان حسرت میخوره که چرا تلاش نکرد، چرا زحمت نکشید و چرا ایمانش زیاد نکرد، حسرت میخوره.
بله.
یا یوم التغابن غبن یعنی ضرر، روزی که انسان میفهمه که چقدر کلا سرش رفته و چقدر کوتاهی کرده. یکی هم یوم الفصله، اونجا حق و باطل را، حق مداران و باطل محوران را از هم جدا میکنن، مؤمنان را از کافران جدا میکنن، بدکاران را از خوبکاران جدا میکنن. خب حالا اینجا دیگه بین خیشاوندی هم دیگه، خیشاوندی اینجا دیگه معنا پیدا نمیکنه.
کدوم آیه است جای ملکی؟
در مرسلات آیه 13 و 14. البته بیش از 5-6 جای قرآن مسئله فصل، همین فصل به این معنا که من عرض میکنم آمده.
درست.
عرض میکنم خدمت شما که اونجا هم باز مثل این فامیلی و نسبت این افرادی که معنا نداره. اگه پدری مؤمن باشه، فرزندی غیر مؤمن باشه، اگر همسری مؤمن باشه، همسرش غیر مؤمن باشه، دیگه اونجا از هم جدا میشه. در روایت هم داره که اونهایی که مؤمنن، فرض کن همسر هر دو زن و شوهر مؤمنن، در روایت داره که اونجا مختارن که حوری هم باشن، یعنی با هم در بهشت زندگی کنن. منتها دیگه حوری میشن دیگه، هر دو بهشتی میشن، هر دو حوری برای هم میشن.
خیلی ممنون و متشکرم از حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد ملکی. سوال تلفنی که از شما از زن شنونده آماده است که با هم بشنویم.
آیه 81 سوره یاسین که میفرماید که به قادرن علی ان یخلق مثلهم، من در این مورد شنیدم که خداوند جسمی مثل جسم دنیا در قیامت به ما میده. آیا این آیه یه همچین معنی نداره؟ یعنی ما در قیامت به حساب به حالت جسمانی محشور میشیم، ولی نه با جسم دنیاییمون، با جسمی که خداوند مثل جسم دنیا به ما میدن. بسیار سپاسگزار میشم هم پاسخ سوالمو بشنوم و هم این که ببینم واقعا این آیه این معنی رو تداعی میکنه یا نه. خیلی متشکرم. از تهران تماس میگیرم، قاسمی هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. ما هم از سرکار خانم قاسمی و همه شما شنوندگان خوبی که با برنامه خودتون، برنامه پرسمان قرآنی تماس میگیرید، نکاتتون رو، سوالاتتون رو مطرح میفرمایید. من اجازه بدید همینجا راه‌های ارتباطی برنامه رو هم عرض کنم. 329-10-551 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553 در اختیار شماست که شما هر ساعتی از شبانه روز سوالی از آیات قرآن براتون پیش اومد با ما مطرح بفرمایید. اما بریم سراغ پاسخ سوال سرکار خانم قاسمی که در مورد اینکه آیا جسم انسان در قیامت همین جسم هست یا جسمی شبیه این جسم است.
عرض میکنم که ببینید عینیت که تکرار نمیشه.
بله.
میاد جهت فلسفی و عقلی هیچ وقت عینیت تکرار نمیشه، چون عین مقید به مکان، مقید به زمان. این که فرض کنم بنده الان از دنیا میرم، اگر من بخوام تکرار بشم در یک زمان دیگری تکرار شدم و در یک مکان دیگری، بنابراین هیچ وقت نمیشم عین، میشم مثل.
درست.
لذا عین امکان
نداره.
نکته دوم این که خود ما هم هر 7 سال یک مرتبه از جهت علمی ثابت شده همه سلول هامون عوض میشه،
جدید شد.
یعنی اون دزدی که دزدی کرده، اگر 7 سال پیش دزدی کرده باشه، اگر بخواد به این جسم شلاق بزنم، ایشون برگرده بگه این جسم من که اون جسم قبلی نیست، که اون دستی که 7 سال پیش دزدیده، این میتونه قسم بخوره که این دست اون دست
نیست.
سلول هاش کاملا عوض شده. ولی میگن ما با اون سلول، ما با شما کار داریم. شمایی که 7 سال پیش هم خودت بودی، 7 سال بعدم خودتی،
اون روح ثابتی که
اون شخصیت ثابت شما و حقیقت ثابت شماست. پس این یک نکته که این تکرار نمیشه، چون این مقید به مکان و مقید به زمان و مقید به شرایط متعدده. میمونه بحث مثل. بله، ما بدنمون تبدیل به خاک میشه. وقتی که قیامت شد، خدای سبحان مثل این بدن ما رو در قیامت زنده میکنه، مثل این رو. نکته ای که بازشون اشاره کردن، نمیدونم دقت داشتن به این سوالی که داشتن یا نه، اون این که حالا اون بدنی که مثل این بدن اینجایی ماست، حالا اگر بهشتی باشیم 14 ساله در سن 14 ساله، یعنی کسی که اینجا پس کن 100 سال از دنیا رفته، یه بدن شبیه 14 سالگیش خدای سبحان خلق می‌کنه، نه یک انسان 100 ساله.
درست.
پس چی میشه قصه؟ قصه اینه که چطور ما هر 7 سال یک مرتبه یک لباس نوعی از سلول‌ها به تن می‌کنیم، ولی ما و ما هیچ تغییری پیدا
نکردیم.
اونجا ما یک لباس 14 ساله جوان به تن این روح میکنن و ما میشیم شبیه اونی که در دنیا بودیم. سوال بعدی اینه که حالا اون ماده از جنس همین ماده دنیاست یا نه؟
از این خاک؟ که
نه، از این ماده است دیگه، خاک ماده است دیگه، آبم ماده است، این همش موادن. آیا اون ماده‌ای که اونجا هست که ما رو تشکیل داده، بدن ما رو، جنسش از همین جنسه؟ پاسخ اینه که خیر، چون ماده دنیا در حال تغییره، در حال پوسیدگیه، در حال کهنه شدنه، اما ماده آخرتی در حال کهنه شدن نیست. لذا در قرآن داره که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. آقا قیامت کی میشه؟ این زمینه غیر از این زمینه، زمینه ولی مادهش جنسش از جنس این زمین نیست که توش کهنگی معنا داشته باشه.
درست.
توش از قوه به فعل رسیدن، از استعداد به فعلیت رسیدن معنا داشته باشه. اونجا دیگه هر چی هستی همونی،
تغییر دیگه نمیکنه اونجا.
اونجا جای تغییر و تحول
نیست.
نیست. خب پس اینم پاسخ دومی که اون جنسش از جنس مواد دنیایی
نیست،
ماده دیگه است. حالا ماده چگونه است؟ خب گفت حلوای تنترانی تجربه نکردیم، هیچ کس نمیدونه، فقط خدای سبحان میدونه که یوم تبدل الارض غیر الارض، اون روز زمین دیگه مثل زمین اینجا نیست که توش فرسودگی و پیر شدن وجود داشته باشه.
خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد ملکی از شما و همچنین از شما عزیزان شنونده که برنامه پرسمان قرآنی رو از رادیو معارف میشنوید. امیدوارم پاسخاتون رو تا الان دریافت کرده باشید و اگر باز هم سوالی براتون پیش اومده و شبهه‌ای دارید با ما در میون بگذارید. اگر خواستید به برنامه‌های گذشته پرسمان قرآنی دسترسی داشته باشید، میتونید به پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف مراجعه بفرمایید، قسمت آرشیو زمانی و آرشیو برنامه‌ای، از اونجا برنامه پرسمان قرآنی رو جستجو کنید و انشالله سوالاتتون رو و پاسخ سوالاتتون رو اگر در برنامه گذشته داده شده بشنوید. همچنان با ما همراه باشید.
و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری
پرسمان قرآنی.
اموال و اولاد و فتنه این الله اجر عظیم، این اجر عظیم به طرف برمیگرده یا به خداوند؟ این توضیح بدن. منصور ساعد از تهران.
بله جناب استاد، آیه 28 سوره مبارکه انفال بود که ایشون اشاره کردن، این شنونده عزیزمون بفرمایید که این اجر عظیم به شخص برمیگرده یا به خدا؟
وَعْلَمُ اَنَّمَا اموالکم و اولادکم فتنتون و ان الله عنده اجر عظیم. اولی ترجمه بکنیم، بدانید، این انمام از ادات حصره، که اموال شما و اولاد شما فقط برای آزمایش. فتنه در قرآن یکی از معانی شایعش اینه که معنی آزمایش. غیر از فتنه که ما تو فارسی به کار میبریم، یعنی حیله، یعنی مکر، یعنی جنایت، این در خیلی از موارد در قرآن فتنه معنی آزمایش.
درست.
عرض میکنم که البته فتنه معنی همون حقه و مکر و این هم تو قرآن به کار رفته، و قاتلوهم حتی لا تکونه
فتنه.
فتنه اونجا طبعا به معنی همین فتنه که خودم میگه، یعنی فساد، یعنی انحراف، منحرف کردن انسان ها از دین. خب اینجا یک حقیقتی رو برای ما بیان میکنه خدای سبحان که ای انسانی که من خالق تو هم و تو را خلق کردم، بهت بگم این از تو جز این نیست. اموالی که بهت دادم، اولادی که بهت دادم، همه اینها مایه آزمایش توه. یه وقت فکر نکنی که اموال مال خودته و هیچ توش امتحان در نظر گرفته نشده، اولاد مال خودته، خودت بزرگش کردی و هیچ آزمایشی درش نیست. درست. مراقب باش که اموالت و اولادت تو را از یاد من و از توحید و از معنویت غافل نکنه. حالا شما زبیر رو نگاه کنید، در نهج البلاغه حضرت از زبیر بیان میکنه که ما زال از زبیر کان من اهل البیت، زبیر از ما بود، حتی نشأ ابنه المشؤوم، تا اینکه اون فرزند شومش عبدالله رشد کرد، اون شد حالا فتنه، فتنه این آزمایش.
دوست.
پدر را از مسیر جهاد فی سبیل الله جداش کرد و مجاهد فی سبیل طاغوتش کرد. این آقازاده ها بعضیا این گونه. پس این یک نکته. بعد فهمود و ان الله عنده اجر عظیم. اینجا آقای حیدری یه نکته خوبی اینجا وجود داره، اون اینه که اونهایی که دل بسته به اموال و اولادن، میگه شما دل نبند به اموالت و دل نبند به اولادت، اجر میخوای، پاداش میخوای، پیش خداست. و این ان الله عنده یعنی نزد خداست اجر عظیم. تو فکر کردی اموالت اجر عظیمه؟ فکر کردی اولادت اجر عظیمه؟ نه، اجر عظیم پیش خداست. خب یعنی چی؟ یعنی من اولادم مثلا کنار بذارم؟ میگه نه، نکنه اولادت تو را از اون اجر عظیمی که پیش خداست
دور کنه،
نکنه اموالت تو را از اون اجر عظیمی که پیش خداست دور کنه. پس چی، چیکار کنم؟ خلاصه هیچ، اموالت و اولادت باید وسیله ارتقاء تو و بندگی تو باشه، نه خروج از بندگی. پس این که شما سوال کردن که این اجر عظیم مربوط به انسان است یا خدا، نه، این اجر عظیم پیش خداست برای انسان.
درست.
انسان باید تلاش کنه اون اجر عظیمی که پیش خداست رو از آن خودش کنه.
درست. یا به عبارتی از دست نده.
از دست نده.
بله. خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب استاد ملکی. یه فرصت کوتاه، یه فاصله کوتاه بگیریم و سوال بعدی رو مطرح کنیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمة
والموعظة الحسنة. مردم را با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن.
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة.
پرسمان قرآنی.
خب ممنون و متشکر از شما عزیزان شنوندهی که با برنامه پرسمان قرآنی همراهمون هستید. سوال بعدی رو از حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد ملکی بپرسم. از بین سوالات پیامکی شما، جناب استاد، شنوندهی از اصفهان برامون پیامک زدند و نوشتن لطفاً توضیح دهید آیا بین قرآن کریم و قرآن مجید تفاوتی هست؟ اگر نیست پس چرا دوتا اسم جدا دارد؟
عرض میکنم که اینها اوصاف قرآن دیگه، در خود قرآن هم قرآن مجید خدای سبحانه اسم برده، هم کتاب حکیم، کتاب یعنی همون قرآن، و همچنین کریم. اینا اوصافی است که برای قرآن در خود قرآن به کار رفته.
آه.
یعنی هم قرآن کریم در قرآن داریم، هم قرآن مجید داریم، هم کتاب حکیم داریم که همون کتاب یعنی قرآن.
درست.
که هر کدام از این اوصاف اشاره به معانی خود قرآنه. قرآنی که مجید است و دارای مجد و عظمته، قرآنی که حکیمه و همه آیاتش حاکی از اتقان و حکمته، چون احکام یعنی همون اتقان. اینها ناظر بر همون ویژگی هاییست که حقیقت قرآن داره.
پس در اصل همه به یک قرآن و یک متن و یک کتاب اشاره میکنند، اما صفات مختلفی
که هر کدام از این صفات هم ناظر بر محتواییست که قرآن داره. قرآنی که محتوایش کریمه، محتوایش مجیده، محتوایش حکیمه.
خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد. ما دیگه فرصتی برای طرح سوال جدید نداریم. اگر نکته‌ای در پایان برنامه هست بفرمایید استفاده کنید.
از شما و از همه شنوندگان عزیز دارم.
زنده باشید. خیلی ممنون و متشکر. همچنین از شما عزیزان شنونده که با برنامه پرسمان قرآنی امروز هم همراهمون بودید. انشالله اگر سوال و نظر و پیشنهادی داشتید با ما در میون بگذارید. 329-10-551 با پیش شماره 0-25 و سامانه پیام کوتاه 30553 در اختیار شماست برای این کار. هر ساعتی از شبانه روز سوالی براتون پیش اومد با ما در میون بگذارید سوالات قرآنیتون رو. تا فرصت دیگه و برنامه بعد که مجدد توفیق بشه خدمتتون باشیم، این ایام رو به شما تسلیت عرض میکنیم، التماس دعا و خدا نگهدار.
تو مولای آقا نداری نظیری، تو ماه منیری، تو خیر کثیری، امیری حسینم و نعم الامیری، امیری حسینم و نعم الامیری. جان بر کفن اشاره جانانم آرزوست، جانان هر آنچه می طلبد آنم آرزوست، جانان هر آنچه می طلبد آنم آرزوست. درمان درد من نبود غیر درد دوست، دردم دوا کنید که درمانم آرزوست، دردم دوا کنید که درمانم آرزوست. تو که بست هستی به روی تو ارباب، نگاه امیدم به سوی تو ارباب، به محشر منم در جستجوی تو ارباب. تو مولای آقا نداری نظیری، تو مولای امیری حسین و نعم الامیری، امیری حسین و نعم الامیری. با سیل اشک تا که به دریای خون روم، شب تا به صبح دیده ی گریانم آرزوست، با سیل اشک تا که به دریای خون روم، شب تا به صبح دیده ی گریانم آرزوست. از چار گوشه ی دو جهان دست شستم، شش گوشه ی امام شهیدانم آرزوست، شش گوشه ی امام شهیدان. نبی بوسه گیرد زروی تو ارباب، صدای خدا در گلوی تو ارباب، به مقتل خدا در گفتگوی تو ارباب. تو مولای آقا نداری نظیری، تو مولای آقا نداری نظیری، امیری حسین و بنه مر امیری، امیری حسین و بنه مر. دوای دلم خاک کوی تو ارباب، دوای دلم خاک کوی تو ارباب، بود بوی جنت ز بوی تو ارباب، ترابت گرفته گل ز روی تو ارباب. با یاد کام خوش که علم دار کربلا، با یاد کام خوش که علم دار کربلا، در موج به سینه سوزان مارزوست، پاداش گریه های همه اون بر حسین، یک نوش خند از لب خندان مارزوست. از دامنی که سو به صحرای کربلا، یک شعل وقف داتش دامان مارزوست.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. دعا
لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
اخلاق کریمه اونقدری که در ارتش و در سپاه و در قوای مسلح دیگه اخلاق کریمه لازم است، شاید در جاهای دیگر به اون اندازه لازم نباشد. اونها هستن که گاهی در جبهه ها وقتی که میرند ممکن است که با یک وضعی روبرو بشند که اگر اخلاق اسلامی نداشته باشند برای خودشون، برای ارتششون قاعده به جا بیارن. اخلاق اسلامی را باید برای اونها بگید و به حمدالله اونها برای پذیرایی الان مهیا هستند و به حمدالله بسیاری از اونها هم تربیت شده هستند. شما وقتی ملاحظه میکنید در جبهه ها میبینید که این جوانهای عزیز سپاه و ارتش و سایر قوا اینها چه فداکاری ها میکنند و چه مناجات ها با خدا میکنند. اینها ساخته شده اسلام هستند، لکن احتیاج باز دارند به اینکه تربیت بشن، تعلیم بشن. و اونهایی که متکفل امور صنایع هستند، صنایع دفاع، بدانند که امروز ایران احتیاج دارد به وجود اونها و اونها مسئولند در مقابل خدای تبارک و تعالی. باید با تمام قوا افکار خودش را صرف کنند که ما در یک همچه قضیه‌ای انشاءالله به خود کفایی برسیم. یا شما خدمتی که میکنید خدمت بسیار بزرگی است و مسئولیت هم دارید در مقابل خدمت، چنانچه اجر دارید در مقابل خدمت، اجر اخروی دارید. و هر کس در هر جا هست و هر جا خدمت می کند، یکی از اموری که بسیار برای او لازم است امانت است. امین باید باشد. اگر خدای نخواسته در یک گروهی اشخاص غیر امین و اشخاص خائن پیدا بشد، یک وقت می فهمیم که تمام اون گروه را اینها به بدنامی کشیدن یا به فساد.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 19. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی.